بحث‌های روانشناسی دینی در مورد اینکه آیا دین باوری انسان یا خدا باوری انسان، ما وقتی از این هوای تهران فرار می‌کنیم نمی‌خوایم تو این هوای کثیف مثلا تنفس کنیم، احساس می‌کنیم که به شدت خسته شده ایم، در حقیقت از هویت تهرانی خودمون هم داریم فرار می‌کنیم. نه اینکه یعنی اهل تهران بودن، متولد در تهران بودن ها، تنها از این در و دیوار فرار نمی‌کنیم، از خودمون فرار می‌کنیم در واقع. بعد از آنی که شهرنشینی به وجود آمد، انسان‌ها یک هویت شهرنشینی هم پیدا کردند که التزامات خاص خودش رو داره این و نظم و نظام خاص خودش رو داره این، و به همین جهت است که فنی شده، پیچیده شده این مسائل. اداره کردن شهری مثل تهران به تخصص‌ها و فنون گوناگون نیاز پیدا کرده است. علاوه بر اون، حالا در گذشته شهرهایم بود، اما این وابستگی شدیدی که الان شهرهای گوناگون ایران به هم پیدا کرده اند و همه ایرانی هستند و از طریق این رسانه‌های جمعی، رادیو، تلویزیون که این امکان را فراهم آورده است که چندین میلیون آدم یک دفعه همه احساسات و عواطف مشترک داشته باشند در لحظات معینی، مثلا در فوتبال دیروز، ولی حالا ببینیم کره شمالی برد یا مثلا ایران برد. چون من از بسیاری از افراد شنیدم که هم دو صحبت میکردن، گفت بله منم دیدم، اون گفت بله منم دیدم، و خیلی نگران این بودن که حالا پخش خواهد شد یا پخش نخواهد شد با این اختلافی که افتاده بود بین فراکسیون و رادیو تلویزیون، که بالاخره بعد خیلی اظهار خوشحالی میکردن که بله پخش شد. این هویت ایجاد کنه که میلیون ها آدم در ساعت معینی می نشینن، همه یه چیز رو نگاه می کنن، همه عرض کنم یک نوع احساسات و عواطف از خودشون بروز می دهن. حالا این در جنبه های ورزشیشه، نماز جمعش هم همینطوره، همه مراسم دیگری هم که از بنابراین اینا برای ما هویت می سازن به شکل های مختلف، در انتخابات ها همینطور و چه و چه و چه خیلی. خب یه هویت دیگری پیدا کردیم، هویت ایرانی بودن، الان جهانی بودنه. الان حالا هر چی مثلا روزنامه ها ننویسن یا نتوانن بنویسن یا رادیو تلویزیون یه خبری رو پخش نکنه، بنده بسیاری از اوقات اتفاق میفته که از هیچ چی خبر ندارم، از خونه میرم بیرون به بعضیا مصاحبه میشم، احتمال نمیدم که اصلا اینا اینقدر در اینترنت فرو رفته باشن، اینقدر اهل مراجعه به این چیزها باشن، به دستگاه‌ها و وسایل الکترونیکی، و اون اخباری رو منتقل میکنن، از همه جای دنیا با خبر هستن چه اتفاق افتاد، چه اتفاق افتاد. جهانی شدن یعنی این. بنابراین ما یه هویت اینطوری هم پیدا کردیم، این هویت خیلی کلان ماست. خب انسانی که این هویت کلان رو پیدا کرده با اون انسانی که این هویت کلان رو پیدا نکرده خیلی متفاوته، دینش هم متفاوته، هنرش هم متفاوته. خیلی طبیعی نمیشه انتظار داشت از اینکه همه هویت اون انسانهایی را داشته باشند که اون انسانها مثلا غیر از یک روستای کوچک جایی را ندیدن، یا غیر از فلان شهر مذهبی خیلی دربسته جای دیگری را ندیدن، یا غیر از یه آدمهای همسن که خودشون با هیچ کس نشست و برخاست نکردن. خب یا مشکلات ایجاد میکنه دیگه وقتی چنین انسانهایی بخوان تدبیر کنند و نقشه کشی کنند برای اداره یه جمعیتی، بسیار مشکل ساز می شوند. دلیلش این است که اینا هویت کلان ندارن خودشون. کسی که خودش هویت کلان نداره نمیتونه برنامه‌ریزی کلان بکنه. ما انسان ها چنین چیزایی هست، یه چنین آدمایی هست. این مطالعات که انجام شده حالا خیلی گسترده است، دامنه این مطلبی که بنده اینجا گفتم ها، خیلی خلاصه من اینها را خدمت شما گفتم که اجمالا توجه داشته باشید که یه چنین چیزهاییست و این چیزها با دین و ایمان هم مربوطه. حالا بحث ما در اینجا روانشناسی دینیه، نمیشه این بحث ها را، این تحقیقات را که درباره انسان از زوایای گوناگون شده کنار گذاشت و خیال کرد دینداری انسان ها، دین باوری انسان ها، خدا باوری انسان ها یه چیزیست که اصلا به این جور چیزا ربطی نداره. طوری نیست. یه کتاب دیگه که خدمتتون معرفی میکنم این کتاب جامعه شناسی دینه. بله، نویسنده این کتاب هویت انسانی عرض کنم که چرا هست منتها چون این جلدشو نمیدونم تلفظ صحیح، ادگار مور اگر درست تلفظ بکنم، بل مورن، بله لاتینی نباشه نمیشه اینها رو درست تلفظ کرد، ترجمه امیر نیکپی و خانم فائزه محمدی از انتشارات عرض کردم خدمتون قصیده سرا گفتم آن قصیده سرا. خب اینم یک کتاب. کتاب دیگه که معرفی میکنم خدمتتون جامعه شناسی دینه. این کتاب جامعه شناسی دین که در فارسی ما خیلی کم داریم در این زمینه متاسفانه، اینم از این نظر مفیدی که یه عالم دیگری را از اوضاع احوال انسانی به روی ما میگشاید. ابعاد اجتماعی ما انسان ها، حالا اون داستان و هویت، هویت های کلان، هویت های خرد، انواع اقسام انسان شناسی ها به جای خود، اما این جامعه شناسی دین چون با جامعه شناسی ارتباط داره به ما نشون میدهد که ارتباط میان تحولات و روابط و نهادهای گوناگون جامعه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم و دین باوری ما چیه، اثر اونها در دین باوری ما چیه و اثر دین باوری ما در اونها چیه. این کتاب که البته جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی یک شاخه دانشگاهی بسیار گسترده است در دنیای امروز و کتاب‌های خیلی خوب در این زمینه هست، این یکی از اون کتاب هاست که به فارسی ترجمه شده، مالکوم همیلتون نویسندش، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ اول مؤسسه فرهنگی انتشاراتی بیان 1379 منتشر شد. یکی دیگه از کتاب هایی که خدمت شما معرفی می کنم اگر یه مقدار اهل مطالعات تخصصی هستید، البته همه اینهایی که من خدمتتون معرفی می کردم یه کمی حوصله مطالعات تخصصی را لازم داره، واقعش این است که، ولی من فکر می کنم اینا مطالعه بشه برای اکثر آقایون و خانم ها کاملا قابل استفاده است، چون ناچاریم، من خودمو ناچار احساس می کنم که نسبتاً برای بارور کردن این بحث‌هایی که اینجا شروع کردم افکار شما رو، اطلاعات شما رو باید خود گسترش بدم به اطراف و جوانب قضیه. ما در هر محله‌ای که بخوایم سکونت بکنیم، من خودم اینو خیلی مراعات می‌کردم، در یه جایی می‌خواستم برم خونه بگیرم، خب یه بار می‌رفتیم خونه رو می‌دیدیم که این چه جوریه، چند تا اتاق داره، پذیرایش چه جوری، اتاق‌هاش چه جوری، فلان از این. اما فکر می‌کردم که الان در این ساعت که من آمدم اینجا رو دیدم، مثلا یه ساعت خلوت ترافیکه، باید یه بارم بیایم ببینیم اینجا در ساعت‌های شلوغ ترافیک دور و بر اینجا چه جوریه. مثلا اینم یه دفعه من باید رفتید که می‌رفتم دیدم ببینم چه جوریه. حالا ممکنه بگید تو خیلی وسواس داشتی، ولی من این کارا رو می‌کردم. فکر می‌کنم این کارا رو کرد. یکی دو بارم اون اطراف سرگوش به آب می‌دادم، من همسایه‌ها جیغی دادی، بچه‌های شلوغی تو کوچه فوتبال بازی بکنند و یالا مثلا هیچ نذارن آدم بیاد، به ایناش چه جوریه. ببینید اینا اطلاعاتی است که برای سکونت پیدا کردن تو خونه ضرورت داره، آدم نمیتونه بره فقط خونه رو ببینه. یکی از نقاط ضعفی که ما الان داریم و متاسفانه رسانه‌های ما، بسیاری از عوامل دیگر ما اون را دامن می‌زنند، دینداری و دینباوری را از همه مسائل دیگر چه با اونها در ارتباطی جدا نگه می‌دارن. اطلاعاتی در این زمینه به ما نمی‌رسه که، و اون وقت انتظار این است که شرایط هر چی می‌خواهد باشد باشد، ولی چرا این جوان دین باور نیست، چرا اون جوان دین باور نیست، چرا این اونطوری نیست. البته این جلسه بنده جلسه تبلیغی نیست ها، اگر فرد تازه واردی داشته باشیم بنده گاهی مثلا به اصطلاح یک گریزی می‌زنم، یه چیزی می‌گویم، یک درد دلی می‌کنم، سنخ بحث من سنخ بحث علمی است، اما این واقعیت است دیگه. بنابراین این کافی نیست، ما باید اطلاعاتمون رو پیرامونی هم گسترده کنیم. این کتاب دیگه که میخوام معرفی کنم اینه، تجربه دینی بشر، دو جلد این کتاب. نویسنده این دو جلد کتاب یکی از معروفترین دینشناس هاست، نیناین اسمارت. این آقا که من ایشون رو از نزدیک هم دیدم و بسیار شخصیت محترمی است در جامعه علمی، ترجمه مرتضی گودرزی، و اتفاقا این از انتشارات رسمی هم از سازمان مطالعه و تدبین و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، سمت، مؤسسه سمت. خیلی کتاب خوبی این دو جلد. در واقع یک نوعی دینشناسی است. دینهای بزرگ دنیا در این کتاب، در این دو جلد کتاب معرفی شدند. تجربه های دینی قوی موجود در این دینها، در ادیان آفریقایی، در ادیان هندی، در ادیان غیر هندی، در مسیحیت، در یهودیت، دین شناسی در واقع. و این از این نظر، این کتاب از این نظر خیلی میتونه مفید واقع باشه که شما ملاحظه خواهید فرمود که این داستان دین باوری یا خدا باوری چقدر شکلهای مختلف داره، شکلهای مختلف در ادیان مختلف، تصورات مختلف، تصدیقهای مختلف، آداب و رسوم مختلف گسترش میده فکر شما را در زمینه دین باوری. یک دو جلد کتاب دیگه باز یادداشت بفرمایید. شما این تعبیر معنای زندگی را زیاد شنیدید. معنای زندگی چیست؟ بحث هایی هم که بنده اینجا می کنم و در آینده انشاءالله اگه توفیق باشه ادامه پیدا خواهد کرد، با این مسئله ارتباط خواهد داشت. اگر ما در آینده تصویرهای مختلف که از خدا وجود داره به صورت توصیفی که قرار من در اینجا بیان کنم، اینکه چگونه انسان ها از راه های مختلف با مسئله خدا آشنا می شوند، یکی از مهمترین اون راه ها راه معنایابی انسان با خداست، که انسان معنای هستی و زندگی خودش رو با خدا می یابد. این نوع روی کرد به خدا یا این نوع خدا باوری چون سخت در ارتباط است با معنای زندگی آدمی، که اصلا این داستان معنای زندگی چیست که خیلی ها دنبالشن، خیلی خوبه مقالاتی مطالعه بفرمایید که اصلا این موضوع رو طرح کرده که مسئله معنای زندگی یعنی چه. تا اونجا که بنده اطلاع دارم دو جلد مجموعه مقالات و مجموعه بحث ها منتشر شده در سری انتشارات نقد و نظر. سری انتشارات نقد و نظر یه سری انتشارات خیلی مفید بود که الان هم ظاهرا ادامه داره، در قم منتشر میشد، در حوزه علمیه قم منتشر میشد، در اون بخش از حوزه علمیه قم که عنایتی به این مسائل علمی و فلسفی جدید در اونجا هست، در اون بخش از حوزه، و الا یک بخشی از حوزه علمیه هست که این مسائل هنوزم فکر میکنه باید طرد کرد متاسفانه. در اون بخش که به اینها عنایتی هست یه سری نشریات منتشر شد به نام نقد و نظر از سالها قبل، و هر کدام از این نشریات به موضوع خاصی اختصاص داده شده بود. دو جلد از اونها اختصاص داده شده به مسئله معنای زندگی، جلد اول و دوم، معنای زندگی یک و دو. عرض کنم مقالاتی از این قبیل در اونجا هست: معنای زندگی حقیقت، جعل و معنای زندگی، آیا حقیقت معنای زندگی چیه؟ معنای زندگی جعل کردنیه چیه؟ در بی‌معنایی معنا، در بی‌معنایی معنا هست. در خود نهیلیزم هم یک معنا هست، بی‌معنایی همون نهیلیزمه. آیا هدف خداوند می تواند سرچشمه معنای زندگی باشد و امثال ذالک؟ بنابراین با این موضوع معنای زندگی هم خوبه آشنا بشوید. آخرین کتابی که معرفی می کنم و بعد میرم سراغ دنباله بحث، باید یک کمی کتابی است به نام تجدد و تشخص. تجدد و تشخص تیتر دیگرش اینه: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. آنتونی گیدنز ظاهرا، اگه درست تلفظ کنم، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، چاپ 1378، شاید بعدن هم چاپ شده باشه. این کتاب همونطور که از اسمش پیداست مسائلی را بررسی میکنه که در کمتر کتابی من یافتم، با این قید در عصر جدیدش. خیلی روی این مسائل تکیه میکنه که انسان‌ها در عصر جدید این هویت شخصی را که پیدا میکنن هر انسانی برای خودش، این دارای چه ویژگی‌هایی در عصر جدید. این کتاب رو هم معرفی میکنم حتما. خب حالا که کمی افق ذهنی شما رو گسترش دادم به مطالب گوناگونی که برای مطالعه ما انسان‌ها در واقع به وجود آمده تحت عنوان‌های گوناگون انسانشناسی، حالا وارد این بحث می‌شوم که این مباحث گوناگون که در رشته‌های گوناگون انسانشناسی به این شکل مطرح شده است و سایر علوم انسانی، برای روانشناسی دین دو تا سؤال اصلی به وجود آورد، یا دو راه متفاوت پیش روانشناسان دین گذاشته است. اون دو سؤال اساسی اینه: آیا هر فرد انسان یک ذات ثابت دارد؟ مثلا به این صورت که امیال ثابت دارد، غرایز ثابت دارد، نیازهای ثابت دارد، احساسها و عواطف ثابت دارد، نیروی درک ثابت دارد. اگر این طور باشه، انسان یک ذاتی داشته باشه که تعبیر ما از اون ذات این باشه که یعنی مجموعه ای از امیال و غرایز و احساسات و عواطف و نیروی درک و اینا که در همه انسان ها هست با شدت و ضعف و همه انسان ها از این طریق با هم شریک هستند. و اصل این موجودی های انسان هم در طول تاریخ فرق نمی کند. فرق نمی کند یعنی شدت و ضعفش فرق می کنه، اما از بین نمی رود. انسان از همون روزی که پدید شده است، حالا هر نوع برای پدید شدن انسان ما تصور بکنیم، از همون انسان آغازین، بخشید ها تقصیر من نیست ها، این می افته قفلت می کنم. بله
بلنده.
خیلی خوب، حالا انشاءالله دو هفته بعد آقا راحت میشه، میریم اونجایی که بله. اینم همون فن مدرن این میشه دیگه، یخ این است که ما میشینیم در یه جایی که همه چیزش مجهز و مدرن، مثل اونجا یه جور جلسه به وجود میاد ازش، یه وقت هم اینجوری میشه که کمی شکسته بستگی درش پیدا میشه. اگر نه اینطور نباشه، نتوان برای انسان یک ذات ثابت فرض کرد، بلکه انسان یک موجود تاریخی باشه، به این معنا یک موجود تاریخی باشه که همون جور که مثلا فرضیه تکامل داروینی نشون میده که انسان به لحاظ جسمی تکامل پیدا کرده، حالا این یه فرضیه است، اگر تصور این باشه که انسان به لحاظ غرایزش، امیالش، خواسته ها، احساسات و عواطفش و نیروی درکش هم در طول تاریخ تکامل پیدا کرده، تطور پیدا کرده، مثلا یه غرایزی اول نبوده بعدن در انسان ها پیدا شده، یک نوع نیروی درکی خاصی اول در انسان ها نبوده بعد به تدریج در طول تاریخ در انسان ها پیدا شده، و بعد اگر انسان در فلان جامعه معین با فلان مشخصات معین اجتماعی و تاریخی و محیط طبیعی ویژه بزرگ بشه، امیال و غرایزش یا نیروی درکش آنگونه می شود، و اگر در یک جامعه دیگری مشخصات دیگری محیط طبیعی دیگری بزرگ بشود به گونه دیگر می شود. یعنی چگونگی های انسان و ویژگی های انسان و مشخصات انسان بیش از هر چیز محصول و معلول عواملی است که در خارج از فرد انسان قرار داره. این یه نوع فکره. یه نوع فکر این است که نه، اصل و اساس انسان شدن انسان به این معنا که این غرایز را داشته باشه، این میل ها را داشته باشه، این نیازهای معین را داشته باشه، این از درون خود انسان می جوشه. من یه بخوام تعبیر ساده‌ای بکنم، یعنی در ساختار جسمی و روانی انسان گذاشته شده است. حالا اسمش رو میخوایید خلق بفرمایید، اسمش رو خلق نفرمایید، گذاشته شده هست. این جوری انسان از اول هم همینطور بوده، حالا هم همینطوره، تا آخر هم همینطور خواهد. این نگرش برای نیروی درک و اراده انسان یک قدرت فوق العاده قائله. در واقع میگوید معرفت‌های انسانی از درون خود او میجوشد، اراده انسان از درون خود او میجوشد، اینکه چنین باشد یا چنان باشد به خود او مربوط است. در عصرهای مختلف و در جامعه‌های مختلف مثلا اون چیزی که فرق میکنه ابزارهایی که انسان‌ها به کار میبرند برای برآوردن نیازهاشون، اون ابزارها فقط فرق میکنه. یه روزی انسان با چراغ موشی زندگی میکنه، یه روزی با چرا فتیله‌ای زندگی میکنه، تاریکی را با اون برطرف میکنه، یه روز مثلا با زنبوری زندگی میکنه، یه روزم با برق زندگی میکنه. انسان یه نیازی داره و اون این است که مثلا باید تاریکی را برطرف بکنه. ابزار و وسائل برطرف کردن این تاریکی در عصرهای مختلف فرق میکنه. حالا این یه مثال خیلی جزئیه خدمت شما عرض کردم. ترقیات علمی همه در این زمینه هست. ترقیات علمی برای این است که انسان ابزارهایی پیدا بکنه بهتر برای برطرف کردن اون نیازها و برآورده کردن اون غرایز و پاسخ دادن به اون میلها و اون درکها. اما اون درکها، اون میلها، اون نیازها خودشون همیشه ثابتن. این یه جور تفکر. شما میدانید اگر اهل مطالعه مسنترها یه وقتی در کشور ما مثلا پیش از انقلاب خیلی این مسئله مطرح بود که دین ثابت با نیازهای متغیر انسان چگونه میسازه. یکی از مسائلی که توی نواندیشان دینی خیلی روش فکر میکردند و بحث میکردند این بود. اون به خصوص اون دین ثابت که اون موقع در نظر گرفته میشد. حالا بعد از انقلاب خیلی تحولات در دین پیدا شده. اون دین ثابتی که مثلا موسیقی را هم حرام میدانست، یادتونه قبل از انقلاب دیگه مسلمان شطرنج را هم حرام میدانست، شرکت خانم ها در انتخابات را هم حرام میدانست، خیلی اون دین ثابت خیلی خیلی دامنه اش محدود بود. خب این سوال مطرح میشد که خب اگر دین اینطور ثابته، مجموعه قوانینی است، آدابی است، رسومی است، اصولی است که هیچگاه تغییر پیدا نمیکنه، از طرف دیگر ما میبینیم نیازهای زندگی انسان، یعنی به اصطلاح زندگیهای انسانی در معرض تحوله، خب این دین چگونه میخواد در این دنیایی که زندگی‌های انسانی در تحول خودش رو ثابت حفظ کنه؟ یکی از مسائلی که برای نواندیشان دینی به وجود آمده بود این بود. افراد متعددی در این زمینه کار میکردن که یه پاسخی بدهن. این داستان ثابت و متغیر اونجا مطرح شد که دین ثابتات داره و متغیرات داره. پرونده این نوع تعبیرات که دین ثابتات داره و متغیرات داره در اون روزگار مطرح شد. گفتن ثابتات دین مربوط است به جنبه های ثابت زندگی انسان و متغیراتی در دین هست که مربوط هست به جنبه های متغیر زندگی انسان. شاید بعضی از شماها چنین نوشته هایی را مطالعه کرده باشید. این نه تنها در ایران، در جهان اسلام مطرح شده بود. نشانی براتون بدم. شما با اون کتاب‌ها آشنا نیستید فکر می‌کنم، کتاب‌هایی که یه زمانی در ایران خیلی رواج داشت ولی نویسندگان مسلمان عرب اونها رو نوشته بودن. از جمله اونها دو تا برادر بودن که کتاب‌های اونها خیلی در ایران رواج پیدا کرده بود، یکی سید قطب بود، یکی محمد قطب بود. سید قطب بیشتر در عالم سیاست بود، همون که آخرش در زندانی شد برای مبارزاتی که با رژیم مصر داشت و بعد اعدام شد و از اخوان المسلمین بود و اعدام او اثرات بسیار نامطلوبی گذاشت. اون موقع در زمان حکومت ناصر اعدام شد. ناصر یک رجل ملی بود، تصور نمی شد که در زمان حکومت عبدالناصر مثلا کسی اعدام بشه، اونم مثل سید قطب. حالا اینکه افکار سید قطب چجور افکاری بود و بعد به کجاها منتهی شد فعلا وارد اون بحث من نمی شدم. من خودم شخصا امروز افکاری مثل افکار سید قطب را به هیچ وجه نمی پسندم و بلکه مضر می دونم و در راه دیگری هستیم. اما برادر او شخصی بود به نام محمد قطب، او بیشتر علمی می نوشت. البته این مرحوم سید قطب کتابهایی داره، از جمله معروفترین کتابهای او کتابی است به نام فی ظلال القرآن، در تفسیر قرآن نوشته. اون تفسیر در قسمت‌های تفسیر بسیار خوبی است. این محمد قطب در یه زمینه‌های دیگری می‌نوشت، علمی‌تر می‌نوشت، یک کتابی داشت به نام التطور و ثبات. همین مسئله رو بحث می‌کرد در اون کرده در اون کتاب که آیا جنبه‌های ثابت زندگی انسان چیه، جنبه‌های متغیر زندگی انسان چیه، دین با جنبه‌های ثابت چه کار داره و با جنبه‌های متغیر چه کار داره. کسی که در ایران این مسئله را به یک شکل علمی مطرح کرد و دیگران ازش تبعیت کردن مرحوم علامه طباطبایی بود. ایشون چه در تفسیرش چه در بحث‌های دیگرش بحث ثابت و متغیر را مطرح کرد که ابعاد ثابت زندگی انسانی چیه؟ هیچ وقت فرق نمی کنه. نیازهای ثابت زندگی انسانی چیه؟ هیچ وقت فرق نمی کنه. قرائز میله ها چه چه، یعنی یک نوع تصویر ذات غیر متغیر برای انسان و اینکه جنبه های تغییر یابنده و تحول یابنده زندگی انسانی چیه. ایشون گفت در اون چی که از اسلام همیشه میماند ولای تغییر است مربوط است به اون قسمت های ثابت زندگی انسانی، اما اون قسمت هایی که مربوط هست به زندگی متغیر انسانی اونجا احکام عوض می شود، مسائل عوض می شود. این فرمول را ایشون مطرح کرده بود که مرحوم مطهری هم از این فرمول تبعیت می کرد و اون کتاب معروف ایشون اسلام و مقتضیات زمان همین را به تحلیل گذاشته است. ایشون اینطوری پاسخ داد، اسلام کتابی نوشت به نام اسلام و مقتضیات زمان، مسئله که در اونجا مطرح کرد همین بود که مقتضیات زمان یا به عبارت دیگر جنبه های متحول زندگی انسانی در یه بخش خاصی از زندگی انسانی است که منتهی میشه به تغییر ابزارهای زندگی و رفع نیازها. ابزارها چی میگم؟ ما ابزارها را تغییر میدیم، امکانات اونجوری را تغییر. خب ما الان 30 سال یا به یه معنا بیش از 30 سال از اون ماجرا گذشته است، از این نوع تفکر گذشته است، تا اینکه انقلاب شد، تحولات شد، معلوم شد که این نظریات خیلی جواب نمیدهد. تغییراتی اتفاق افتاد حتی به دست رهبران انقلاب در اون زمان و حتی به دست بنیانگذار فقید انقلاب اسلام که مثل این داستان تشخیص مجمع مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت و چه و چه و چه که اینا همه برای چاره‌جویی های بود که در مواقع ضروری اون ثابتات را هم که فکر میشد ثابتات هست و نمیشه به اونها دست زد، در مواقع لازم به مصلحت اون ثابتات را میشه تغییر داد. اصلا فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه. نمیدونم این بحث ها را پس از پیروزی انقلاب شماها چقدر تعقیب میکردید. معلوم شد که اون نظریه نارساست. حالا بنده در نوشته هام به هر حال در این مسئله ثابت و متغیر در کتاب‌های مختلف این طرح را مطرح کردم که اون چه ثابت است اصول ارزش‌های اخلاقی درجه اول اسلام، اصول اخلاقی ارزش‌های درجه اول که در همه ادیان هم هست، اختصاص به اسلام نداره، اینا ثابتات است. از اینها که عبور بکنیم همه چیز میتونه یک تغییراتی درش پیدا بشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، این قسمت را اضافه کردم تا شما را کمی هم به تاریخ مطرح شدن این مسئله در ایران هم آشنا کرده باشم که بدونید که قبل از انقلاب یا چنین چیزهای مطرح بود و بعد از انقلاب هم دچار چه تحولی شد این قضایا، ولی هست، این بحث هست در روانشناسی دین. حالا این بحث که آیا انسان یک ذات ثابت داره با امیال ثابت، غرایز ثابت، میلهای ثابت و بنابراین نوع انسان امروز همان است که در 10,000 سال پیش بود، نه اینکه علمش بالاتر نرفته یا در رشته های فنی تغییراتی در زندگی او پیدا نشده یا مثلا علوم جدید کشف نکرده، نه. اما انسان بودن انسان، اگر قرار باشه ما بگیم انسان بودن یعنی چه؟ چون انسان بودن که با عالم و جاهل فرق نمی کنه که، نمی توانیم بگیم که عالم انسان تر از جاهله، شهری انسان تر از روستاییه، اینا که نمیشه گفت. اون چه انسان بودن انسان با اونه، اینا چیزهایی بوده که 10,000 سال پیش هرچه بوده الان هم همونه، 10,000 سال بعد هم همون خواهد بود. این یه نظره. این نظر در روانشناسی دین گرایشش به این هست که مسئله دین باوری و خدا باوری هم یک گذاشته شده یا یک سرشت ثابتی است در وجود انسان که 10,000 سال پیش هم بوده، حالا هم هست، بعدم خواهد. حالا تصویرهایی که از این گذاشتگی در وجود انسان و در نهاد انسان داده شده متفاوت، که این چه تصوری ازش می شود داشت؟ تصویر روانشناس ها از این مسئله متفاوته، وگرنه فیلسوفان و عارفان تصویرشون از این مسئله همان است که قبلا گفتم. اونها می گفتن که این گذاشتگی و سرشتی بودن مسئله خداباوری اینه که هر کسی از طریق وجود خودش از وجود خدا آگاهه. اما روانشناسان دینی متعلق اینه نمیگن که اینا مسئلهشون عینیه. اینکه این به چه شکل‌هایی تصویر شده اینو در آینده توضیح خواهم داد و از یونگ هم شروع می‌کنم. نظریات یونگ، روانشناس معروفی که در این زمینه نظری مثلا بدیعی داد، یه مدتی هم این نظر خیلی اعتبار داشت. اما نقطه مقابل اون کسانی که چنان ذات ثابتی را برای انسان تصویر نمی کنند و انسان را موجود تاریخی می دانند. موجود تاریخی دانستن انسان در این مقام که من فعلا دارم بحث می کنم، در این موضوع به خصوص، معناش این است که هر انسانی بیش از هر انسانی مثلا در 50 ساله، حالا من اونجوری بگم که مفهوم تر بشه، یه انسان 50 ساله، یه انسان 60 ساله، چه خانم باشه چه آقا باشه، بیش از اون چه وضع فعلیش، انسانیت فعلیش مربوط باشه به رشد پیدا کردن اون امور، اون غرایز و اون تمایلات و چه و چه و چه که در وجود او گذاشته شده بوده، به اصلاح ما در فطرت او گذاشته شده، این رشد یافته همون هاست، بیش از اون چی که این باشه قضیه، قضیه اینه که او انسانیت فعلیش هرچه هست و هر جور هست معلول این است که پسر کی بوده، دختر کی بوده، همسایش کی بوده، کدوم مدرسه رفته، در چه جامعه‌ای زندگی کرده، چقدر خونده، چقدر نخونده، چقدر با دنیا آشنا شده، چقدر با دنیا آشنا نشده، محیط پیرامونیش آیا یه طبیعت خیلی زمخت سختی بوده یا محیط پیرامونیش یه طبیعت لطیف و نرمی بوده، از محبت کوده، از محبت مادر بهره‌مند شده نشده و خیلی چیزایی. در جامعه اقتدارگرا زندگی کرده، حکومتشون دموکراتیک بوده نبوده، در رفاه زندگی کرده، در فقر زندگی کرده، مسافرتی به خارج کرده نکرده، اروپا را دیده ندیده، غرب را دیده ندیده، همین ایناست، بیش از اون اینا ساخته ایناست. یعنی به طوری که این جمله‌ای که شما میشنوید گاهی، به طوری که اگر اون انسانی که در یک جامعه دینی مثل ایران زندگی کرده و الان خدا باور است و اهل نیایش است، اگر در چین کمونیست به وجود آمده بود هیچ آگاهی از خدا در ذهن او نبود، چون اونجا این خبرها نیست، محیط اینا رو به وجود نمیاره در اونجا. نمیدونم در جلسه شما بود گفتم یا در یکی از جلسه ها بنده اینو گفتم، واقعا هم همین طور هست، به این معنا که آدم در بعضی از کشورها وقتی میره بنده سفری که به چین رفته بودم اینو جای دیگه گفتم، مثل اینکه اینجا نگفتم، اینجا گفتم، خب بس دیگه تکرار نمی کنم، شب اونجا گفتم، فضا خالی از خداست. نمیگم حالا چرا خالی از خداست، هیچ وقت استنتاج تبلیغی و آموزش عقیدتی از عرایض من نکنید شما، هیچ وقت، اما خالیست دیگه، نیست تو فضای چنین چیزی، به خصوص اون چیزی که خیلی عجیب، نه تنها اون نیست، خیلی عجیب غریب تر داره میشه برای ماها، خیلی نامعنوسه، یه بچه بیشتر نه، اونجا اینطوری شده دیگه، مجاز نمید معنای این چیه، یعنی تمام مردم اونجا در آینده و الان شروع شده، یعنی تمام مردم اونجا، خانواده به این مفهومی که ما اینجا باهاش آشناییم، بچه ها نه عمو دارن، نه خاله دارن، نه پسر عمو دارن، نه دختر عمو دارن، نه دایی دارن، هیچی ندارن، همدوی تک خودش هست و بعدم بزرگ شد فرزند خودش. ببینید این یه سیستم خانوادی عجیب غریبیه که برای ما تصورش مثلا خیلی مشکله. بنابراین تنها اینجوری در این مسئله خداباوری اینجوری نیست، یه جامعه دیگری دیگه، من اونجا احساس میکردم که نیست تو فضا چنین چیزی نیست، و به همین جهت میگوین این نظر اینو میگه، میگه اگر همین آدم اونجا بزرگ شده بود خداباور نبود. هیچ، خدا باوری، دین باوری یه چیزی است که از محیط داده میشه، از کلیسا داده میشه، از چی میشه. حالا این نظر معناش نیست که یعنی خدا باوری اعتبار نداره ها، این دوتا رو با هم مخلوط نکنید در ذهنتون. این نظر دوم، صاحبان نظر دوم که نمیپذیرند که یک ودیعه ای، یک نهاده شده ای به گونه ای در باطن هر انسانی باشه که ما از اون به خدا باوری تعبیر می کنیم، و بلکه خدا باوری از بیرون به انسان داده می شه، این معناش این نیست که یعنی خدا وجود نداره. انا این حرف این نیست. اینکه خدا هست یا نیست اون یه مسئله دیگری است. عقیده به خدا یک عقیده حقیست یا نیست اون یه مسئله دیگری است. و این مسئله که ما داریم الان دربارش بحث میکنیم این مربوط میشه به روانشناسی دین که آیا در ذات آدمی گذاشته شده یا در ذات آدمی گذاشته نشده. حالا ممکنه کسی بگوید در ذات آدمی گذاشته نشده، ولی خداوند انبیا را میفرسته و متوجه میکنه به مسئله خدا از طریق انبیا انسان را. پس یه چنین نظرهایی هست. پس اینجا دو تا مسئله با هم مخلوط نشه. یا مثلا بسیاری از متعلهان مسیحی الان عقیدهشون همینه، میگوین از طریق ظهور عیسی مسیح در تاریخ است که خدا خودش را نشون داده به انسان ها. نمیگن در ذات انسان ها عقیدهی به خدا هست، به خصوص پروتستان ها. در میان کاتولیک های مسیحی هنوز این عقیده طرفدار زیاد داره که میگوین که یک نوعی خداشناسی طبیعی و فطری در درون هر انسانی هست، ظهور عیسی مسیح تقویت کرده و عمق بخشیده به اون خداشناسی فطری، و بعد چون اون خداشناسی فطری ناقصه و حق خدا را ادا نمی کنه و جبران گناهکاری انسان را نمی کنه، که این مسئله گناهکاری در الهیات مسیح خیلی مهمه، خدا به صورت عیسی مسیح خودش اومده این انسانها را بیامرزه و اینها را تطهیر کنه و بگه که شما آمرزیده هستید در الهیات مسیح. اما در پروتستان ها، در الهیات پروتستان، بیشتر متعلقین پروتستان الان قبول ندارن که مسیحی هن معتقدن، اما قبول ندارن که این مسئله خداباوری چیزیست که در درون آدمی گذاشته شده است. میگن این مسئله خداباوری با پیام عیسی مسیح به گوش ما میرسه. البته شبیه این تعبیرات را در قرآن هم ما داریم ها. مثلا در قرآن آیاتی هست که هم میشه ملاک استشهاد باشه برای اون نظریه اول، هم میتونه ملاک استشهاد باشه برای نظریه دوم. مثلا برای اون نظریه اول آیه‌ای که میتونه ملاک استشهاد باشه که یه روزم اینجا عرض کردم، اون آیه شریفه از سوره رومی که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. ای پیامبر، تو تمام کوششت را برای این دین حنیف بکن، برای اینکه دین خدا فطرتی است که خدا انسانها را بر اون فطرت سرشته است. اما آیه‌ای که می شود استشهاد کرد به نوع دیگری، مثلا به نظریه دوم، من شخصا هر وقت این آیه را می شنیدم اون نظریه دوم به یادم می آمد: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا. ای پروردگار ما، ما شنیدیم که یک خواننده ای، ندا کننده ای ما را به ایمان می خواند، پس ما ایمان آوردیم. خب این خیلی با نظریه دوم سازگارتر میاد. نبیی آمد و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم و چه و چه و چه. نبیی آمد ما را به سوی ایمان به خدا دعوت کرد و این ببینید لحن آیه، این که من میگم در علوم ادبی، علوم ادبی نقش بسیار مهمی در فهم قرآن بازی میکنه، این آهنگ و این لحن ادبی یه چیز خاصی است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، مثل اینکه مثلا از دور دست ها آدم را صدا میکنن، ای انسان کجایی، اینطوری ها. خیلی جنبه های اگزیستانسی داره این آیه. ای انسان کجایی، ایمان بیار. این فآمنا، پس ما هم ایمان آوردیم. مثل اینکه ما اصلا خبر نداشتیم که باید یه چنین کاری بکنیم. ما اصلا نمیدونستیم، روزنه‌ای به سوی ما باز نبود که. چون این وقتی پیدا شد، این ندا وقتی بلند شد، فآمنا. خب اینا میتونه مؤید این نظریه باشه. یا حتی در پاره ای از دعاها این چیز هست: خدایا خودت را به من معرفی کن، که اگر خودت خودتو به من معرفی نکنی من تو را نمیشناسم، خدایا و ها کذا و ها کذا. خب اینا میتونه شواهد این نظریه دوم باشه. به هر حال اینا مخلوط نشه، این مسئله به معنای اینکه عقیده خدا باطله نیست. این دو نظریه در میان روانشناس ها عرض کنم به وجود آمده. و این که حالا اونایی که نظرشون این شده است که روانشناس هایی که معتقد شده اند به این که نه، در ذات هر انسانی به گونه ای هست، منتها اون چیزی که در ذات هر انسانی به گونه ای هست این خداباوری، این به شکل های مختلف و البته ظاهر میشه، اینا حرفشون این نیست که اون دریافتی که یک مسیحی از خدا داره همون دریافتی است که یک مسلمان از خدا داره. اینو نمیخوان بگن، اما میگوین اون دریافتم دریافت از خداست، این دریافتم دریافت از خداست و این چیزی است که بالاخره در نهاد آدمی هست. و باز اونها نمیخوان بگوین که محیط در این تأثیر نمیگذاره، علل و عوامل بیرون در چگونگی شکل گیری اون تأثیر نمی، تأثیرات را قبول دارن، اما اصل و اساس را میگن مثل یک تخمی که در زمین کاشته شده باشه، این در سرزمین وجود آدمی کاشته شده. حالا اینو چجور آبیاری بکنن؟ عرض کنم خب آبیاری ها مختلف است دیگه، بستگی داره به اینکه آبیاری بشه نشه، چجور آبیاری بشه، آدم به چه مربی بر بخوره، پدر مادر چجور باشن، دیگران چجور باشن، محیط چجور باشه. یه چنین به اصطلاح وضعیتی. حالا تصویرهای گوناگون هست از این مسئله، بنابراین این تعبیر که من گفتم در وجود آدمی گذاشته شده یا مثل تخمی، اتفاقا این تعبیر تخمی که کاشته شده را هم گفتن، در تعبیرهاشون آوردن، ولی تصور نفرمایید که این یعنی باید همینجوری تصویر کرد، نه، تصویرهای گوناگون ازش هست. یه مدل فقط انشاءالله در جلسه آینده که پنج شنبه 15 روز دیگر خواهد بود و ما مشکل صدا و اینها رو هم انشاءالله نخواهیم داشتون، در همون سالون خواهیم بود، من در خدمتتون هستم، بحث را ادامه خواهیم داد. بقیه وقت را که 20 دقیقه هست بنده آماده ام اگر سوالات کتبی باشه.